بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون به تقسيم وجوب مطلق ومشروط رسيد. در این بحث ما نکته مهمی که داریم اینه که آیا قیودی که در ادله هست رجوع به هیئت میکنه یا به ماده میکنه. در اینجا سه تا مبناست. مبنای مرموهای آخوند که ایشون فهمدن قید رجوع به هیئت میکنه، طبق مبانیشون تو بحث معانی حرفیه، یعنی وقتی میگید سله بعدش قیدی میارید، این قید رجوع به خود هیئت سله میکنه. مبنای مرموم شیخ اونی که در مطارح الانظار نقل کردن اینه که قید رجوع به ماده میکنه، اگرچه این مبنا رو در مطارح الانظار نقل کردن، اما محقق ناینی گفتیم قبلا که از میرزای شیرازی نقل کردن که شیخ اینو قائل نبود، اشتباه شده اون چی که در مطارحه، اما به هر حال مطارح اینجور نقل کرده. نقل میرزای ناینی از میرزای بزرگ اینه و اینه که انتساب درست نیست. قول سوم اینه که محقق ناینی خودشون قائل شدن به اینکه وقتی یک قیدی بعد از مثلا فعل سله میاد، این تقیید میکنه اون ماده منتسبه و که انهو قید رجوع میکنه به اتصاف ماده به وجوب. اتصاف ماده به وجوب تقیید میشه. این هم مبنای میرزا ناینی تا بهش برسیم. بحث اون وارد ادله میشه. در مسئله ادله یکی از نکته هایی که داریم اینه که مقتضای قواعد ادبیه و متفاهم عرفی اینه که قید به هیئت رجوع کنه، کما که مرحوم آخوند فرمودن. قاعده اینه، قاعده این بوده که مرحوم آخوند گفتن و شیخ انصاری هم خودشون قبول دارن که قاعده اینه، یعنی انجا اگه زیدون فاکرمه، این ظاهرش اینه که این طلب اکرام و ایجاب اکرام مترتبه بر تحقق مجیز زیده، یعنی قید برمیگرده به چی؟ به اون طلب اکرام. فاکرمه، این که فعل وجوب، این که وجوب رفته روی ماده اکرام، این اکرمه، این وجوبی که از هیئت شما دارید استفاده میکنید، حالا یا بالوضع یا بالاطلاق یا حتی به زمینه حکم عقل، این مقید شده به این که انجا که زیدون، اگر زید اومد چنین کن که اکرامش بکنی. شیخ انصاری هم اینو قبول داره، الا این که میگه وجوهی قائم شده برای این که همچی ظهوری و مبادشش رفعیت کنین، ممکن نیست رجوع کنه قید به هیئت. خب استدلال شده بر این مسئله، وجه اولی که استدلال شده بر این که این قید یا این شرط نمیتونه رجوع به هیئت بکنه، وجه اول این، بعضی از اعلام اینجور فرمودن که مفاد هیئت معنای حرفی و معنای حرفی سلام علیکم جزئی کلی نیست. مفاد هیئت معنای حرفی است، معنای حرفی هم جزئی کلیت نداره، کما اینکه تو بحث اول اصول تو مبادی گفتیم وضع گاهی وقتا عام موزون له عام، گاهی وقتا وضع خاص موزون له خاص. یه مصداق دیگه هم داشتیم، وضع عام موزون له خاص، بالعکسش که وضع خاص باشه موزون له عام، اینو نداشتیم که البته بعضی توش خلاف کرده بودن ما قبول نکردیم. پس از اقسام وضع و موزون له یکیش این بود که وضع چی باشه؟ عام، موزون له خاص، اصول فقه خونده بودیم. وضع عام یعنی چی؟ یعنی معنی المتصور حین الوضع. خود وضع که میگن منظورشون اون معنای متصور حین الوضع عام باشه، اما موزون لهش خاص باشه، این مراده. میگن مصداقش چیه؟ گفتن حروف. حروف از مواردیه که وضع عام یعنی تصور عام میکنید، موزون لهتون میشه خاص، موزون له همیشه خاص. خب معنی المتصور این الوضع و شما عام میگید، چجوری عام؟ چجوری معنی المتصور این الوضع عامه؟ مگر معانی حرفیه یه خلاصه ماهیت کلیه دارن که بر اساس اون ماهیت کلیه ما بتونیم یه معنای متصوری این الوضع بیاریم؟ اگر کلیه پس دیگه چرا میگید که موضوع لخاصه؟ چرا میگید جزئیه؟ جواب میدن میگن که این عنوان عامه، معانی حرفیه ماهیت کلیه ندارن، طبیعت کلیه ندارن، اصلا ماهیت ندارن به تعبیری که حالا بعد میخونیم فرمایش محقق اصفهانی، اما معنای متصور عام دارن، یه عنوانه. به عبارت اخرى اون معنای عامی که شما حین الوضع تصور میکردید تو بحث معانی و حرفیه باعث میشد که به همه مثلا منها رو یا همه فیها رو وضع بکنید برای اون معنای خاص خودش، اون معنای متصور ماهیت اینها نبود، یه عنوان کلی بود، خودش از قبیل معانی حرفیه بود یا اسمیه بود؟ معانی اسمیه بود. یه معنای اسم، ببینید نسبت همیشه معنای حرفی خود واقعش به هم نشایه معنای حرفیه، یعنی موضوع الله من یا موضوع الله فی نسبتیست که به هم نشایه نسبت باشه، چون برای نسبت وضع شده، برای نسبت به هم نشایه وضع شده. خب نسبت به هم نشایه که ماهیت نداره، معنای کلی نداره، پس چه معنای کلی یا این الوضع شما تصور کرده بودید؟ معنای اسمی نسبت، یعنی یه ماهیت دیگه است، اما عنوان شده برای این نسبت های به حمله شایع. نسبت به اون حمله اولی که معنای اسمی نسبته، این عنوان شده براش، لذا میگیم وضع عامه، اما واقع نسبت موضوع لهه، واقع نسبتش وقت معنای کلی دیگه نیست. اونی که شما دیدید معنای کلی بود که این الوضع تصور میکردید، واقع نسبت نبود، معنای اسمی نسبت. نسبت واقعی که هیچ وقت کلی نمیشه، که نسبت قائم به دو طرفشه. وقتی که یه معنای کلی برای نسبت تصور میکنید، یعنی معنای کلی اسمیه، اصلا معنای حرفی نیست، یعنی عنوان شما معنای حرفی نبوده، معنای اسمی بوده، اما موضوع لایتون معنای حرفیه. معنای حرفی همیشه چیه؟ متخصص و متشخصه، همیشه جزئیه. این حرفی که ایشون ابتدا میان میزنن موضوع لخاصه و چون کلی نیست. حالا دو تا استدلال تو ضمن این بچه اول، دو تا استدلال دارم، ببینید خیلی دقت کنید. استدلال اولشون، چون معنای حرفی کلی نیست، درش اطلاق تصویر نمی شود، گیرش اینه کلی نیست پس اطلاق ندارد. حالا که اطلاق نداشت، کل ما لا یقبل الاطلاق لا یقبل و تقیید. چرا؟ چون این رابطشون عدم ملکه، اطلاق و تقیید عدم ملکه. البته اینو بحثشون مفصل در بحث واجب تعبدی و توسلی خوندیم، اختلاف نظر بین اعلام بود که اطلاق و تقیید چه رابطه ای دارن. بعضی آمدن گفتن ضدین، بعضی آمدن گفتن عدم ملکه است، بعضی ها تفصیل بین عالم ثبوت اثبات دادن، مثل محقق اصفهانی که اونها بحثش سر جاش اومد. در مقام ثبوت بعضی هم گفتن ضدینن، در مقام اثبات عدم ملکه. علی حال در مقام اثبات عدم ملکه است. در مقام اثبات وقتی عدم ملکه شد، هر جا ما اومدیم تعبیر کردیم گفتیم که به اصطلاح اطلاق نمی شود، تقییدم نمی شود، عدم ملکه است دیگه. ایشون فهمدن هر چی که قبول اطلاق نمی کنه دیگه نمیشه بهش بگی تقدید، تقدیدشو بهش بیاری. وقتی که یه دیوار بهش نمیشه بگی بینا، کورم دیگه بهش نمیشه بگی. این دیوار نمیشه بگیم کوره، بعد میگیم چرا میگیم چشم نداره، میگیم این اصلا ملکه بینایی نداره. وقتی که نمیشه بهش بگید بینا، درست نیست بهش بگید کور. کور رو به کسی میگن که بتونه بینایی داشته باشه، نداشته باشه بهش میگیم کور. اما دیواری که اصلا نمیتونه بینایی داشته باشه بهش نمیگیم کور. اونی که نمیتونه اطلاق داشته باشه رو نمیگیم براش تقلید رو به کار ببریم، باید اطلاق رو بتونه داشته باشه تا براش تقلید رو به کار ببریم. عدم و ملکه به این معناست. اینا اومدن گفتن چون اطلاق را قبول نمی کند، بنابراین تقلیدم درش راه پیدا نمی کنه، پس بنابراین معنای حرفی رو نمیتونه تقلید بزنید. این بچه اولی که گفتن، تو بچه اولم خودش عرض کردم دو تا مطلب داره. این بچه اول. بعد ببینید الان تو استدلالشون گفتن حیث لم یکن کلیاً، چون کلیت نمیتونه داشته باشه، یک معنای کلی نیست. حالا اون بحث که ماهیت نداره، حالا دوباره خودش میاد، دوباره زیدش دوباره عرض میکنم. ببینید کلی نیست، وقتی که ماهیت نداره کلیت هم نداره. متا اینجا تعبیر میکنن حیث لم یکن کلیاً، چون کلی نیست پس اطلاق ندارد، وقتی اطلاق نداره تقلید هم نداره، چون اطلاق و تقلید عدم ملکه. این بچه اول، قسمت اولش، استدلال اوله در بچه اول. استدلال دومه در بچه اول با بل میارن، میگن بل المعنى الحرفی. ببینید تو راه اولی که اومدن تو بچه اول گفتن از باب، از چه راهی اومدن جلو؟ از راهی که چون اطلاق قبول نمیتونه بکنه تعدید نمیتونه داشته باشه، درست؟ تو راه دومشون میگن که چون معنای حرفی قبول تعدید نمیکنه چون جزئی است. اونجا اومدن گفتن اطلاق ندارد پس تعدید نمیتونه داشته باشه، چون کلی است، چون کلیت ندارد اطلاق ندارد پس تعدید نداره. از باب این اومدن که جلو که کلیت ندارد، حالا از این باب میخوام بیانن که جزئیت دارد. میگن چون جزئیت دارد قبول تعدید نمیکنه. دو تا راه هر دو چیه؟ ببینید وقتی که اومدیم گفتیم که این معنای حرفی کلیت ندارد جزئی است، راه اولشون این بود کلیت ندارد پس اطلاق ندارد پس تعدید نمیپذیرد. حالا شما گفته بودید کلیت ندارد، معنیش این بود که جزئیه دیگه. راه دومشون میگن جزئی است پس تقیید جزئی امکان پذیر نیست، چون دیگه خودش جزئیه. ببینید از هر دو طرف اومده، تا گفتید کلیت ندارد، از اون راه اومد گفت پس اطلاق ندارد، پس چون اطلاق و تقیید عدم ملکن تقیید ندارد. از این ور اومدید پایین میگه جزئی است، میگه خب چون جزئی است تقیید ندارد. دیگه مستقیم رفت تو اینکه تقیید ندارد، دیگه نرفت تو اینکه اطلاق ندارد، مستقیم چون جزئی است تقیید ندارد، چون تقیید جزئی ممکن پذیر نیست. از هر دو راه اومد جلو. فان الشیء الجزئی، باز دوباره تتمش میاد اشاره به اون راه اول هم میکنه، شیء جزئی وقتی جزئی هم بود سعی نداره تا مطلق باشه که فیمکن تقلیدو. دوباره تو این راه دوم به اون راه اول هم اشاره میکنه، یعنی وقتی که گفتیم جزئی است پس بنابراین کلیت اطلاق ندارد پس بنابراین یمکن که تقلیدو. اما اصلا خودش مستقیم از همین راه اومد که معنای حرفی لا یقبل تقلید جزئیته، یعنی از این راه هم اومد. خب این فل جمله وجه اول. پس منات وجه اول به این برگشت که چون معنای حرفی کلیت ندارد اطلاق ندارد پس تقیید ندارد، و از این طرف چون جزئی است تقییدش امکان پذیر نیست. دو وجه توی وجه اول ثابت کردن که معنای حرفی قابل تقیید نیست. پس اگر بعد از سله مثلا شارع اومد یک شرط یاورد گفتش که اگر چنین شد سله، تا این گفت اگر چنین شد سله، اگر این شرط حاصل نشد وجوبه نیست. این ظاهر نظر آخون بود. شیخ انصاری اومد گفتش که نه، این برمیگرده به ماده، نه اینکه وجوبه نیست، وجوب هست، این ماده صلات متوقفه بر این شرطه. یعنی خواستی این ماده، و فرقش چیه؟ میگه وقتی خواستی ماده رو بری انجام بدی این شرط رو باید حاصل کنی، مخواستی ماده رو انجام بدی باید این شرط حاصل بشه.
شرط به
یه
امکان
نداره
چون جزئیه
حالا ببینیم میشه نه. فعلا این حرف که شیخ انصاری داره
استدلال نشه دیگه، در
عین جزئی به ما هو جزئی میگه تعریف نمیکنه، غیر از جزئی یه تعریف نمیخوره. حالا شما باید تقلید رو یه جوری معنا بکنید که بشه. مرحوم اصفهانی در جواب چهارم، ما این بحث نهایت درایه رو قدیم داشتیم تو معنای چهارمش، حرف محقق اصفهانی، ایشون قائل به اینن که بله تقلید میتونه بخوره،
چون زید جزئیه. حالا میگه زید جزئیه، همین زید میتونه نسبت به اوصاف مختلفش تغییر کنه.
خب و ببینید باز اون یه کلیتی داره اطلاق داره باشه نه نه اینو از این راه نمیتونید بیاد جلو. حالا بعد میگم خدمتون چون این زیدی که شما جزئی میگید اطلاق احوالی داره اما نسبت این اطلاق احوالی رو نداره. حالا میرسیم ببینیم از چه راه تقییدش بزنیم. راه داره اینا فرمایش محقق ثانی جواب چهارم میگم خدمتون عرض میکنم. ببینید چهار تا جواب دادن نسبت به این حرف. جواب اول مبانی رو قبول نداریم. حالا ما اشاره میکنیم به این چهار تا مبانیشون رو قبول نداریم. یک، جواب مرحوم آقای آخوند. آقای آخوند اصلا از اول ریشه کارو زدن. یادتونه تو کفایی اومدن گفتن ما نمیگیم هیئت دلالت بر معنای حرفی میکنه، اصلا قبول نداشتن این حرفو. گفتن مفاد حیات معانی اسمیه است و وضع و موضوع له و حتی مستعمل فی اینا همه در حروف عامه، یعنی وضعش عامه موضوع لهش هم عامه. برای معنای نسبت خاص خارجی که شما گفتید به حمله شایع نسبت وضع نشده، برای معنای عام وضع شده. فقط تنها چیزی که هستش اینه که یک خصوصیتی از قبل استعمال اومده و اون لحاظ عالیته. این فرمایش مرحوم آقا. پس بنابراین طلبی که مستفاده از هیئت هست مطلقه و قابل تقلید هم هست. این فرمایش ایشون که ما در بحث معانی حرفی مبنوش رو بهش اشکال کردیم وارد نمیشیم. جواب دوم دوباره از آقای آخونده. جواب دوم اینه سلمنا جزئیت معنای حرفی و این مانع تقلید میشه به معنای اینکه مطلق بوده باشه بعد تقلیدش بخوایم بکنیم. فوقش اینه که شما مطلق باشه بعدن تقلیدش بکنیم نمیشه. اما اگه از اول تقیید بیاریم، مقید بیاریمش، ببینید یه مثلا مسئله دیدید یه جا تخصیصه یه وقت تخصصه، ایشون میگه که از بخواد مطلق باشه تقیید بخوره این نمیشه، مثل جایی که یه چیزی آن باشه بخواد تخصیص بخوره نمیشه. اما از اول مخصص بیاریدش، خودشو از اول مقید تقییدی بیاریدش، نه که تقیید بخوره. این که ممکنه اون شعه من الاول مقیدن فهم، این که اشکالی نداره. اینم خلاصه. پس بنابراین اطلاق ولو محال بوده باشد، اما این اصلا اطلاق نداشته که تقیید بخوره، این از اول مقید بوده. اینجا میگیم که ظاهرا فرقی نداره تو این دوتا مسئله. ما اطلاق معنای حرفی و تقییدش رو بعدا تصویر میکنیم. این که شما میاد میگید که از اول مقید بیاد، فرض اون قائل این بود که میگفتش که چون جزئیه قابل تقیید نیست، حالا از اول شما میخواید مقیدش بیارید، اینجوری که اینجوری حل مشکل رو نتونستید بگید، یعنی جواب اون شخص رو ندادید. فرقی نداره که شما بگید اطلاق داشته تقیید خورده یا اینکه بیاد بگید که از اول مقید میخواد بیاد، چون این معنای جزئی رو میگه قابل تقییدم نیست لجزئیته. بچه دومش رو جواب ندادید که، شما فقط بچه اوله رو جواب دادید، چون بچه اول دو تا بچه داشت توش، یکی این که چون کلیت ندارد اطلاق ندارد پس بنابراین تقیید نمیپذیره، یکی دیگه این بود که چون جزئی است قابل تقیید نیست. شما جواب این که چون جزئی است قابل تقیید نیست رو دیگه ندادید، چون جزئی است قابل تقلید نیست جواب اینو ندادید. اینم از این. جواب سوم محقق عراقی هم باز یه معنای یه مبنای جدیدی آورد. اون مبنای محقق عراقی هم فقط یه اشاره میکنیم رد میشیم، نمیخوام اینو خیلی چیز کنم. ببینید ایشون اصلا این معانی رو از باب معانی حرفیه نمیگرفت، یعنی وجود ربطی نمیگرفت، کما اینکه وجود مستقل هم مثل وجود جوهری هم نمیگرفت، از اعراض نسبیه میگرفت. تعبیرشون اینه، میگن قائل به عموم موضوع الله در حروف بودن، چون معانی حرفیه از اعراض نسبیه هست. موضوع الله میشه حیثیت سنخیه محفوظه در ضمن انها نسب شخصیه، که این نسب شخصی از قبیل اعراض نسبیه هست. اعراض نسبیه که شد ماهیت میتونه داشته باشه، معنای کلی میتونه داشته باشه. پس آزیا عراقی مثل جوهر نگرفت، وجودش رو وجود عرضی گرفت، یعنی ما ازا وجده یه وقت این بود که وجده فی موضوع، این میشه عرض، ما ازا وجده وجده لا فی موضوع میشد جوهر، این اومد عرض گرفت. اما وجود ربطی اصلا اینی بود که وجود استقلالی نداشت، ما وجده فی غیره بود، معنای در غیر بود، یعنی وجود خلاصه ربطی بود، وجود مستقل نبود. اینجا مبنای آقای آزیا عراقی مبنای خلاف مبنای تمام اعلام نه اومدن از اون وجودای فی نفسش گرفتن که مستقل باشه، نه وجود ربطی گرفتن، وجودی گرفتن که فی نفسه هست اما لغیره. خب پس معنای کلی میتونه داشته باشه، قضیه از اول شد معانی اسمیه، مثل حرف آقای آخوند شد، معنای حرفی هم از قبیل معانی اسمیه شد، فقط فی نفسه لغیره نه لنفسه. این از مبناییشون. مبنا رو اونجا ما تو بحث معانی حرفیه در موردش صحبت کردیم و گفتیم این مبنا درست نیست، معانی حرفیه از قبیل اعراض نسبیه نیستن، عرض نیستن، اصلا از قبیله عرض نیستن، نسبن، نه اون نسبتی که از مقوله اعراض بود. اینم بحثش تو بحث معانی حرفیه گفتیم دیگه، تکرار نمی کنیم. اینم یه بیانی که اونجا گذشت. یک فرمایشی آیه ناینی بر این عجیبه به عنوان ایراد آوردن، اینم من فی الجمله اشاره کنم، گفتن که اون چی که جواب داده شده که معانی حرفی معانی کلی است لا جزئیه، پس قابل تقلید و اطلاق خلاصه هست، این صحیح نیست، چون معنی از اطلاق و تقلید جزئیت نیست، بلکه معنی اینه که معنای خلاصه حرفی این لحاظ عالی شده، به خاطر اون لحاظ عالی شدنشه. اینم آقای ناینی اومدن که خب اینم بعدن تو جوابشو میایم میگیم، یعنی ایشون نکته رو این مطلب رو اینجا انگوش گذاشتن، میگن معانی حرفیه لحاظشون لحاظ چیه؟ لحاظ عالیست، از این جهت اومدن جلو. حالا اینو بعد صحبتشو میکنیم و اشاره میکنم. بریم سراغ جواب چهارم از محقق اصفهانی که اون جوابی که به نظر جواب صحیحه. ببینید محقق اصفهانی همون تقییدی که میگفتیم، این که گفتن چون معانی حرفی جزئیان قابل تقیید نیستن، ایشون تقیید رو یه جور دیگه معنا میکنن، میگن تقیید دو نوعه، شما اشتباه کردید، تقیید رو یه جور تصور کردید. تقیید یه وقت به معنای اینه که یک مفهومی سعه داشته باشه، ما بیایم این مفهوم سعه دار رو تقییدش بکنیم، این نوع تقیید تو معانی حرفیه نیست، چون سعه نداره، چون قائم به طرفین میشه، نسبت سعه نداره. اما یه وقتی که به معنای تعلیق، یعنی یک معنای جزئی معلق شد بر چیز دیگه، تقییدش به معنی تعلیقشه، هر وقت خواستی معنای حرفی رو ایجاد کنی، کی باید ایجادش کنی؟ وقتی که یه همچی چیزی وجود پیدا کرد، تا این وجود پیدا کرد اونو ایجاد، اون معنا جزئی رو ایجادش کن، سعی نیست که تقییدش بزنید، ازا جا از ایدون اینو ایجادش کن. ببینید چقدر قشنگ تقیید دو اسمش کرده، خیلی قشنگ مهمستان، این جواب اینجور جوابه، ببینید چقدر قشنگ دیگه، اصلا کار میگرده. آقا همون بحث نسب رو بگی، نسب خاصه است، اما حرف شیخ انصاری که شما تو نسب قبول دارید، اما یه حرف دیگه به شیخ انصاری بگید، دیگه تقیید دو نوعه، یه وقت سعه است، این سعه رو ما میام تقییدش میکنیم، یه وقت سعه نیست، تعلیقه. وقتی که چنین چیزی اومد، این معنای حرفی رو ایجاد کن، اگه نیومد معنای حرفی ایجاد نمی کن. این معنای حرفی وقتی که فلان چیز اومد، ازا جا اگه زیدون فاکرمه، پس این ازا جا اگه زیدون میتونه قید باشه. ببینید نوع دوم تقیید که یک نوع تعلیق است، تو فرمایششون ببینید، اما تقیید و تو صفحه 242 تقیید المعان الحرفیه و الحیات فلا مانع من، چرا؟ به معنا ان البعث الملحوظ نسبته بین اطرافی، اون بعثی که لحاظ شده نسبتش بین اطرافش، چون الان اکرمه نسبت بعثی است دیگه، اکرمه اون مفاد هیئت یک نسبت بعثی است، بین کیه؟ بین باعث، اونی که داره برمی انگیزونه، و مبعوث، اون شخصی که مبعوث شده، و مبعوثون الی، اون کاری که به طرفش بعث صورت گرفته. این نسبت رو به ما یکون مطلقاً و اخرى یکون مخصصاً و مشروطاً من جهت شرط الذی علق علی، تعلیق شده بر اون. شما این نسبت رو ایجاد میکنی، کی این نسبت هست؟ کی این نسبت برقرار میشه؟ نسبت بعثیه بین باعث و مبعوث و مبعوثون الی، این نسبت همون معنای حرفی است، ما نمیخوایم تقییدش بزنیم به معنای که سعه مفهومش رو میخوایم تقیید بزنیم، اما کی این نسبت رو شارع میخواد از من و شما؟ نسبت بعثیه رو کی از من و شما میخواد؟ وقتی که زید اومد، این میشه تقیید. اینو تقیید معنی تعلیقه. یعنی نسبت بعثیه رو که مفاد اکرمه خودشو تقیید نزدن، معنی که مفهومشو بیان تقییدش بزنن، یه مفهوم سعی داشته باشه تقییدش بزنن، بلکه اومدن چی گفتن؟ گفتن آقا اینو ما چیکار کردیم؟ گفتیم هر وقت زید اومد اون موقع نسبت ایجاد کرد، نسبت دست به ترکیبش نذاشتیم، تعلیقش کردیم بر مجیء زید. این نوع تقلید خیلی راحت قابل تقلید هم هست. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی به نظر خیلی به جا میاد، یعنی تعلیق بر امر مقدر الوجود. حالا هر وقت موجود شد زید اومد، این تعلیق جواب میده. هر وقت زید اومد این سامنه نیکن وجوب اکرام خواهد آمد. ببینید مرحوم محقق اصفهانی خیلی راحت، یعنی این درگیری شدیدی که به مرحوم آقای شیخ و آخوند و آقای عراقی و آقای نائینی و اینا بود با یه دقت خیلی ریز حلش میکنه. تقیید در اینجا در بحث معانی حرفیه به این معنا نیست که یک سعه مفهومی بوده که شما می‌خواستی تقییدش بزنی، به معنی تعلیق. خیلی هم راحت، خیلی راحت قضیه حل میشه. این فل جمله باشه تا بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.